رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام شنوندگان عزیز، صبحتان بخیر. ساعت 5:30 صبح سه‌شنبه سوم عمل سال 1395 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود و 9 شب دوشنبه 21 مارچ سال 2016 میلادی در واشنگتن. با امیدی که صحت و سلامت باشند، برنامه ساعت با سرخط اخبار آغاز می کنیم.
امریکا برای مبارزه با داعش در عراق پایگاه ایجاد کرد. یونان خواستار کمک اتحادیه اروپایی برای جلوگیری از ورود پناهجویان شد و اوباما میگوید که واشنگتن خواستار کمک به متشبسین کیوبایی است.
در این برنامه بر علاوه اخبار و گزارش ها از افغانستان و جهان، گزارش را در ارتباط به سفر رئیس جمهور اوباما به کیوبا را خواهید شنید. امید تا آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار را از میرویس رحمانی میشنوید.
سلام و صبحتان بخیر. اردوی ایالات متحده برای نخستین بار پس از آغاز جنگ علیه گروه داعش در عراق یک پایگاه نظامی ایجاد کرد. دگروال استیف وارن، یک سخنگوی اردوی ایالات متحده، با بیان این مطلب افزود که در این پایگاه تنها سربازان آمریکایی مستقر بوده و تعداد آنان به کمتر از 200 نفر میرسد. این پایگاه برای انجام حملات توپخانه علیه داعش در نزدیکی شهر شمالی مخمور ایجاد شده است و هدف آن حفاظت مشاورین آمریکایی و سربازان عراقی می باشد که در یک پایگاه دیگر مربوط اردوی عراق مستقرند. دگروال وارن افزود که ایجاد این پایگاه به اساس دعوت حکومت عراق صورت گرفته است. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده می گوید که واشنگتن خواستار کمک به متشبسین کیوبایی بوده و بهترین راه برای آن برداشتن تعزیرات اقتصادی و تجارتی علیه کیوبا توسط کنگره آمریکا می باشد. آقای اوباما که شام دوشنبه به وقت محل در جمعی از متشبسین کیوبایی و تاجران آمریکایی در هاوانا صحبت کرد، همچنین گفت که آمریکا می خواهد شریک تجارتی کیوبا باشد. پیش از این راول کاسترو رئیس جمهور کیوبا در یک نشست خبری مشترک با همتای آمریکاییش خواستار برداشتن تعزیرات اقتصادی آمریکا علیه کشورش شد و از رئیس جمهور اوباما خواست تا نیروهای آمریکایی را از خلیج گوانتانامو خارج کرده و کنترل آنجا را به کیوبا برگرداند. کاسترو افزود که بدون عملی شدن این دو خواسته وی، روابط بین آمریکا و کیوبا به طور کامل به حالت عادی برنمی‌گردد. جزئیات بیشتر در مورد سفر رئیس جمهور اوباما به کیوبا را در بخش گزارش‌ها فراموش نکنید. یونان به خاطر تطبیق توافق اخیر بین اتحادیه اروپایی و ترکیه به خاطر جلوگیری از ورود پناهجویان به جزایر یونان خواستار کمک کشورهای عضو آن اتحادیه شد. اجرای این توافق از روز یکشنبه آغاز شد، اما هنوز هم صدها پناهجوی بی‌خبر از این توافق از راه‌های غیرقانونی خود را به یونان می‌رسانند. به اساس توافق بین اتحادیه اروپایی و ترکیه، پناهجویانی که پس از 20 مارچ به یونان میرسند تا زمان تکمیل شدن اوراقشان در بازداشت به سر خواهند برد و آنانی که فاقد شرایط لازم برای پناهندگی می باشند سر از تاریخ 4 اپریل به ترکیه بازگردانده خواهند شد. بشار جعفری، نماینده حکومت سوریه در مذاکرات صلح ژنو، می گوید که روی سرنوشت بشار الاسد هیچ مذاکره صورت نمی گیرد. جزئیات بیشتر را از عبدالواجد عادل میشنویم.
در حالی که مذاکرات برای پایان دادن جنگ در سوریه وارد دومین هفته شد، آقای جعفری روز دوشنبه گفت که اولویت دمشق در این مذاکرات تلاش برای مبارزه با دهشت افغانی است. اما استیفن دی مستورا، نماینده ویژه ملل متحد برای سوریه، گفته است که عدم پیشرفت در مورد سرنوشت رئیس جمهور سوریه می تواند آتش بس شکننده در آن کشور را به مخاطره بیندازد. آقای مستورا انتقال قدرت سیاسی در سوریه را سرچشمه همه مسائل در آن کشور خوانده است. در همین حال یک گروه ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا می گوید که داعش روز دوشنبه 26 سرباز سوری را در شهر پالمیرا کشت.
شما به خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا گوش می دهید. ارجنتین و ایالات متحده تبادله استخبارات مالی را به خاطر مبارزه علیه جرایم سازمان یافته و باندهای قاچاق مواد مخدر اثر می گیرد. این اقدام در حال صورت می گیرد که باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده تا چند روز دیگر از ارجنتین دیدار خواهد کرد. تبادله استخبارات مالی بین دو کشور سال گذشته پس از آن به حالت تعلیق درآمد که وزارت مالیه ایالات متحده گفت ارجنتین معلومات محرم مالی را فاش ساخته است. و شرکت فناوری اپل روز دوشنبه است تولیدات جدید خود را نمایی کرد. آیفون اس ای جدیدترین مدل تلفن همراه شرکت اپل است که پرده آن 4 اینچ یا 10 سانتی متر قطر دارد و کوچکتر از مدل های کنونی آیفون می باشد. اپل گفت این آیفون را به دلیل تولید می کند که بسیاری مردم استفاده از تلفن های کوچکتر را ترجیح می دهند. اپل می گوید آیفون اس ای هرچند کوچکتر است اما توانایی آن به اندازه آیفون 6 اس می باشد. قیمت آیفون جدید اپل از $399 امریکایی آغاز می شود و قرار است به تاریخ 31 مارچ به دسترس مشتریان قرار گیرد. اپل همچنین بندهای جدید را برای آی واچ ساعت دستی آن شرکت معرفی کرد و گفت که قیمت آی واچ به $299 کاهش یافته است. شرکت اپل پخش سیستم عامل جدید آی او اس 9.3 را برای تولیدان شرکت نیز اعلام کرد. پایان خبرها.
نجیبه نوشابه، وضعیت زنان افغان از زبان زنان.
برنامه این هفته نجیبه نوشابه را به تجلیل از روز نوروز اختصاص داده ایم. تجلیل نوروز در ولایات مختلف افغانستان را از زبان خواهران خود می شنویم.
آواز زنان افغان از رادیو آشنا، سه‌شنبه شب از رادیو آشنا.
ساعت 6:36 صبح است، البته در افغانستان. هفته گذشته ملا اختر محمد منصور، یکی از رهبران طالبان، طی اعلامیه اختلاف میان رهبران آن گروه را دسیسه دشمن عنوان کرد، اما تایید کرد که شماری از افراد طالبان در سال گذشته ناراضی بودند و تلاش باید صورت گیرد تا آنان دوباره با آن شیوه امارت اسلامی نامید مدغم شوند. اما ملا محمد رسول رهبر انشعابی طالبان طی مصاحبه گفته است که در روند صلح افغانستان زمان سهم خواهد گرفت که حکومت افغانستان روند مذاکرات سال با ملا منصور رقیب اصلیش را متوقف کند. خالد مفتون در مورد گزارش تهیه کرده که تقدیمتان می شود.
انتونیو جوسوفی، محقق در مرکز پژوهشی انستیتوت خدمات متحده سلطنتی بریتانیا و سیلاب منگل، ژورنالیست و محقق افغان، به استناد مصاحبه تلفنی با ملا محمد رسول، رهبر انشعابی طالبان، نظریات او را در مورد روند سال افغانستان انعکاس دادند. آقای جوسوفی در مصاحبه اختصاصی با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در اکثر موارد پیش‌شرط‌های ملا رسول برای مذاکرات صلح با حکومت افغانستان مشابه پیش‌شرط‌های ملا منصور است، اما یک تفاوت عمده موجود است.
Actually, I think his conditions are not very different from those of Akhtar Mansour, his rival.
در واقع شرایط ملا رسول از ملا اختر محمد منصور رقیبش زیاد متفاوت نیست، اما تفاوت عمده این است که ملا رسول میگوید زمانی به میز مذاکره خواهد نشست که کابل روند مذاکرات را با ملا منصور متوقف کند. او میگوید تا زمانی که مذاکرات میان کابل و منصور ادامه داشته باشد در روند مذاکرات سهیم نخواهد شد.
سیلاب منگل، ژورنالیست و محقق افغان که ادای مصاحبه تلفنی را با ملا رسول می کند، نیز می گوید که این رهبر انشعابی طالبان خواهان مذاکره با حکومت افغانستان است، اما با یک مشکل مواجه است.
ما که وقتی با رسول مصاحبه کردیم در تلفنی، او دیگر ما از موضوع شنمی معلوم شد که او حاضر است که با گفتگوی صلح بیا گفتگو کنه که حکومت افغانستان. خو یک مشکل در این است که حکومت افغانستان به این کنم توجه را نشان نداده، یعنی معنی از این می بود که حکومت افغانستان امرای پاکستانی می خواهد امرای ملا اختر محمد منصور مصاحبه کنه و کل امتیازات و کل چیزا را به او بده، یعنی ما را جدی نگرفته، دیگه نگرفته بخاطر از این می که یا ما را جدی نگرفته، ما نمی خواهیم که صلح کنیم، بخاطر از این ما می خواهیم که جنگ دوام بده.
در جریان مصاحبه تلفنی با این ژورنالیست افغان، ملا محمد رسول گفته است که برای رهبری طالبان و علما در افغانستان و پاکستان باید انتخابات مجدد را راه اندازی کند، زیرا ملا منصور از مشروعیت برخوردار نیست. آقای منگل میگوید که ملا رسول خواهان دخیل کردن ایران در روند صلح افغانستان نیز میباشد.
خود ملا رسول گفت که باید در مذاکره صلح باید ایران هم داخل باشه، یعنی پنج جانبه باشه نه چهار جانبه، به خاطر از اینکه ایران هم یک همسایه است. اون بسیار دزواره که طالبان به خاصتن در غرب افغانستان چیک است، اون مو باید زیاد طالباست یا کلاناست که وا حمایت میکنه یا از اونجا یا چی میکنه، باید وا مداخل باشه. یا غیر از او یعنی امکان نداره که ایران نباشه که در افغانستان یا سوریه بیا یا دیگه بیا، نمیشه، امکان نداره.
در این حال شماره از تحلیلگران سیاسی مثل مایکل کوگلمن، محقق آسیای جنوبی در مرکز تحقیقات بین‌المللی، ودرو ویلسون مستقر در امریکا، میگوید که اختلاف میان رهبران طالبان روند صلح افغانستان را با دشواری مواجه کرده است.
The peace idea is not necessarily an ideal policy, but simply a necessary policy. And it's not ideal.
الزاماً مفکوره صلح پالیسی ایدئال نیست، اما به صورت ساده پالیسی است که به آن نیاز است. پالیسی ایدئال نیست، زیرا به نظر من موفق نخواهد شد. چرا که طالبان برای مذاکرات صلح انگیزه ندارند. آنان در میدان جنگ خوب بازی میکنند. اراضی بیشتر را تصرف میکنند که در گذشته تحت کنترل آنان نبود. در این حال طالبان بسیار منقسم شدند. حتی اگر شاخه اصلی طالبان که رهبری آن را ملا منصور به عهده دارد بخواهد در گفتگوهای صلح دخیل شود، سایر شاخه‌های دیگر پرقدرت طالبان با جنگ ادامه خواهند داد. حتی اگر روند صلح موفق باشد که فکر میکنم بعید است، شاخه‌های از طالبان مذاکرات صلح را رد خواهند کرد و با جنگ ادامه خواهند داد.
مشکل دیگر با آقای کوگلمن پاکستان است، کشوری که به باور او خواهان بی‌ثباتی افغانستان است.
So my bottom line here is that the Pakistanis may well have more of an interest in a continually destabilized Afghanistan.
نکته ای که من با آن باور دارم این است که منافع پاکستان ممکن ادامه بی‌ثباتی افغانستان باشد، زیرا این کار احتمال زیدخل بودن هند را کاهش خواهد داد.
این تحلیلگر امریکایی همچنین میگوید که مبارزه بر ضد فساد اداری یکی از راه‌های مهم است که حکومت افغانستان میتواند از طریق آن بر ضد طالبان مبارزه کند.
You know, the corruption problem in Afghanistan allows the Taliban to tell many Afghan people, well, look, we provided better
alternative. فساد اداری در افغانستان به طالبان اجازه می دهد تا برای مردم افغانستان بگوید که ببینید، ما گزینه بهتر رو برای دولت و حکومت افغانستان ارائه می کنیم. بنابراین فساد اداری شرایط استخدام و سربازگیری بیشتر رو برای طالبان فراهم می کند. اگر قرار باشد که در برابر شورشگری و طالبان کار انجام دهید، شما نمی توانید فقط در مقابل آنان بجنگید و آنها را بکشید. باید بر ریشه های مشکل فکر شود. بنابراین فساد اداری و پریشانی های اقتصادی در افغانستان ریشه های مشکل است که باید به آن رسیدگی شود.
کارشناسان حل منازعه به صورت عموم به این باورند که دو دستگی در میان طالبان روند مذاکرات صلح افغانستان را دشوار کرده است. علاوه بر آن، پیش شرط های گروه های متخاصم به شمول حکومت افغانستان روند مذاکرات صلح افغانستان را پیچیده تر کرده و در نهایت رسیدن به صلح و ثبات در این کشور جنگ زده را طولانی تر خواهد کرد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
آب آشامیدنی سیهی یک عنصر حیاتی برای جلوگیری از امراض و متضمن صحت انسان هاست. اما از روز جهانی آب امروز سه شنبه در حال تجلیل به عمل می آید که بر اساس آمار سازمان جهانی صحت 663 میلیون نفر در سراسر دنیا به آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند و دلیل این دسترسی نداشتن قیمت بلند وسایل تصفیه آب می باشد. اما تکنولوژی این مشکل ممکن است که آسان ساخته بتواند. محققین یک غشای کوچک را ساختند که میتونه سریع‌تر و ارزان‌تر آب را تصفیه کند. متخصصین محیط زیست در پوانتون برکلی، کالیفرنیا میگویند که این وسیله را از یک نوع مواد که در ساخت پنسل از آن استفاده میشود ساختند تا ارزان و فراوان به دسترس قرار گیرد. باوشان می دستیار پروفسور در پوانتون برکلی که ساخت ای وسیله تصفیه آب هدف او بود میگه که از دوران کودکیش در چین به ارزش آب آشامیدنی پاک پی برده بود. این وسیله بهتر تصفیه آب از گرافن ساخته شده که 100 هزار بار نازکتر از موی انسان می باشه. گرافن نوعی از کربن متصل به شکل ورق با ضخامت یک اتم است.
We made it from graphite, which is a material that we use in pencils, for example.
باوشان می میگه این وسیله تصفیه آب از گرافیت که یک نوع مواد در ساخت پنسل می باشد ساختن تا ارزانتر و فراوانتر به دسترس قرار گیره. این بدان معناست که این غشای کوچک و نازک می تواند فاضلات آب را از نل گرفته تا سیستم های بزرگتر فیلتر کند.
In order to kind of get different, remove different targeted molecules,
غشای کوچک گرافیت به عنوان یک شبکه پرپیچ و خم برای عبور مولکول های آب کار می ده. آب از طریق قشرهایی که با یک فاصله از هم جدا شده است عبور می کند و هر یک از این قشرها انواع آلودگی آب از بین می برند. در حال حاضر محققان سرگرم بهتر ساختن این وسیله هستند. آنها امیدوار هستند که کارشان منتج به یافتن رایل‌ها بر تصفیه آب در سراسر جهان شود تا آب آشامیدنی صحی برای هر کس در هر جا و به ویژه برای مردم افغانستان قابل دسترس باشد. افغانستان اقلیم خشک داشته و محاط به خشک است. عدم بارندگی در چند سال اخیر، نبود سیستم کانالیزیسیون، اعمار خانه های خودسر و کندن چاهای بدون جواز در شهرها، نبود سیستم درست فاضلاب و مسائل دیگر باعث شده تا از 100 آبهای سطحی در افغانستان در معرض خطر قرار بگیره و از سوی هم میزان آلودگی آب افزایش یابد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مراسم گشایش میله عنعنوی دهقان در کابل گفت که نظام توزیع آب در افغانستان عادلانه نیست. هرگاه آب عادلانه توزیع شود، حاصلات زراعتی کشور بالا می رود و از این رو باید حکومت تنظیم و مدیریت آب را به دست خود بگیرد.
خود رویم و خود بویم در دشت مکان دارم هم فطرت آویم من لاله آزادم خود رویم و خود بویم در دشت مکان دارم هم فطرت آبم نمی باران است فارغ ز لب جویم تنگ است محیط آنجا در باغ نمی رویم آبم نمی باران است فارغ ز لب جویم تنگ است محیط در باغ نمیرم من لاله آزادم در طلب یارم
دل در غم آزاد من لاله آزادم خود رویم خود بودم.
صدای امریکا آشنای شما.
آهنگ زیبای من لاله آزادم که شعرش از استاد ابراهیم صفا بود و با آواز یوسف قاسمی شنیدین. ولی ادامه میتیم به برنامه خود. براک اوباما رئیس جمهور امریکا روز دوشنبه طی یک سفر تاریخی در هاوانا با راول کاسترو همتای کیوبایی خود ملاقات کرد. اوباما و کاسترو ضمن مذاکره روی مسائل مختلف بر عزم دو کشور برای طی مسیری که برای عادی سازی روابط دو جانبه پس از نیم قرن مخاصمه انتخاب کردند، با وجود اختلاف نظر در زمینه های مانند دموکراسی و حقوق بشر تاکید کردند. صدای امریکا در ارتباط به این ملاقات و دیدگاه های مختلف کاندیدان ریاست جمهوری امریکا از دو حزب دموکرات و جمهوری خواه گزارش تهیه کرده است که برگردان دری آن را از عبدالواجد عادل میشنویم.
باراک اوباما پس از دیدار دو ساعته خود با راول کاسترو در یک نشست خبری مشترک در هاوانا ضمن امتنان از مهمان نوازی گرم حکومت و ملت کیوبا تأکید کرد که روز نو در روابط ایالات متحده و کیوبا آغاز شده است. آقای اوباما گفت وقتی کشورها عقاید راستین خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند و درباره آنها صحبت کنند، آنگاه می توانند بر اساس احترام متقابل به همکاری با یکدیگر ادامه دهند. حتی در زمینه حقوق بشر که اختلاف نظرهای وجود دارد و در مورد آن در این دیدار صحبت کردند.
As we do wherever we go around the world, I made it clear that the United States will continue to speak up on behalf of democracy, including the right of the Cuban people to decide their own future.
اوباما گفت من در سفر به تمام اکناف جهان با وضوح گفتم که ایالات متحده به طرفداری از دموکراسی صحبت می کند که این شامل حقوق مردم کیوبا هم می شود که بتوانند آینده خود را خود رقم بزنند. من به نمایندگی از حقوق جهانی بشر سخن خواهم زد تا حقوق اجتماعات و آزادی مذهبی تأمین شود. من واقعا می خواهم فردا با رهبران نهادهای مدنی کیوبا ملاقات کرده و سخنان آنها را بشنوم. رئیس جمهور امریکا با بیان این که در این راه نباید از انتقادها واهمه داشت گفت بسیاری به این پل ارتباطی با وجود آمده بین مردم کیوبا و مردم امریکا امیدوار شدند. در این کنفرانس مشترک خبری رهبر کیوبا از مساعی باراک اوباما برای برقراری مجدد روابط دیپلماتیک بین دو کشور تحسین نمود، اما او از رئیس جمهور امریکا خواست تا تعذیراتی را که علیه کیوبا سالها قبل اعمال شده است بردارد. راول کاسترو گفت در مذاکرات روز دوشنبه برای همکاری در زمینه‌های دیگر به تفاهم رسیدند، از جمله در حوزه زراعت.
The blockade stands as the most important obstacle to our economic development and the well-being of the Cuban people.
تعذیرات به حیث یک مانع بزرگ در راه انکشاف اقتصادی و رفاه مردم کیوبا قرار دارد. از این سبب رفع این مانع برای عادی شدن روابط بین دو کشور از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. همچنان رفع این تعذیرات برای کیوبایی های مهاجر نیز نافع می باشد که آرزوی خوبی را برای هموطنان و عزیزانشان در کیوبا دارند. و در پاسخ به پرسش درباره وضعیت حقوق بشر و دموکراسی در کیوبا گفت که تعریف کشورها از حقوق بشر و دموکراسی متفاوت است و از این مقوله نباید به عنوان ابزار برای مقاصد سیاسی با هدف تحت فشار گذاشتن کشورها استفاده شود. با این حال برخی از نقض حقوق بشر و نبود دموکراسی در نظام سیاسی کمونیستی کیوبا انتقاد کرده و میگویند تصمیم واشنگتن به عادی سازی روابط با هاوانا نباید باعث شود که فشارها علیه دولت کیوبا برای رعایت موازین حقوق بشر و گسترش دموکراسی در آن کشور کاهش یابد. کاندیدان دو حزب عمده ایالات متحده برای انتخابات ریاست جمهوری نیز تبصره‌های در مورد برقراری مجدد روابط بین دو کشور و دیدار رئیس جمهور ایالات متحده نمودند. هیلری کلینتون کاندید پیشتاز از حزب دموکرات میگوید
But you've been promised progress for 50 years, and we can't wait برای 50 سال ما انتظار کشیدیم و از این به بعد نمیتوانیم برای یک پالیسی ناکام انتظار بکشیم. وقت آن فرا رسیده است تا از این فرصت پیش آمده استفاده کنیم. تد کروز یک کاندید در میان 3 کاندید حزب جمهوری خواه این سفر اوباما را به کیوبا یک پیروزی به رهبران کیوبا میداند.
This is a victory for the Castros. It's a victory for Fidel and Raul Castro.
کروز میگوید این پیروزی برای کاسترو هاست. پیروزی برای فیدل و راول کاسترو. آنها هیچ گونه تغییر با مفهوم را در کیوبا پدیدار نساختند. آنها به شکنجه و کشتن مردم خود ادامه دادند. قرار است رئیس جمهور ایالات متحده با اقشار مختلف مردم در کیوبا دیدار کنند که شامل رهبران حکومتی، جوانان، متشبسین، اعضای جامعه مدنی و ناراضیان می باشد. ملاقات هایی که به گفته قصر سفید حکومت کیوبا از آن ناراضی است. از جمله سایر موضوعات سفر اوباما به کیوبا، خطابه اوباما به مردم کیوبا خواهد بود که سه شنبه آن را ایراد می کند. وضع جوی چند شهر و ولایت افغانستان در 24 ساعت آینده به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین درجه حرارت 7، آسمان صاف. کندهار 26، 13 آسمان صاف. هرات 27، 12 نیمه ابری. جلال آباد 28، 16 آسمان صاف. مزار شریف 24، 15 نیمه ابری. بامیان 4، 0 آسمان صاف. غزنی 16، 5 آسمان صاف. خوست 24، 11 آسمان صاف. میتلام 27، 14 آسمان صاف. فرا 30، 15 نیمه ابری. فیض آباد 21، 3 آسمان صاف. سالنگ شمالی 1، منفی 4 آسمان صاف. سالنگ جنوبی 3، منفی 2 آسمان صاف. و کندوز 26، 11 آسمان صاف پیش بینی شده است.
توجه کنید به خلاصه خبرها. اردوی ایالات متحده برای نخستین بار پس از آغاز جنگ علیه گروه داعش در عراق یک پایگاه نظامی ایجاد کرد. دگروال استیو وارن یک سخنگوی اردوی ایالات متحده با بیان این مطلب افزود که در این پایگاه تنها سربازان آمریکایی مستقر بوده و تعداد آنان به کمتر از 200 نفر می رسد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده می گوید که واشنگتن خواستار کمک به متشبسین کیوبایی است و بهترین راه برای آن برداشتن تعزیرات اقتصادی و تجارتی علیه کیوبا توسط کنگره آمریکا می باشد. آقای اوباما که شام دوشنبه به وقت محل در جمعی از متشبسین کیوبایی و تاجران آمریکایی در هاوانا صحبت کرد، همچنین گفت که آمریکا می خواهد شریک تجارتی کیوبا باشد. پیش از این راول کاسترو رئیس جمهور کیوبا در یک نشست خبری مشترک با همتای آمریکاییش خواستار برداشتن تعزیرات اقتصادی آمریکا علیه کشورش شد و از رئیس جمهور اوباما خواست تا نیروهای آمریکایی را از خلیج گوانتانامو خارج کرده و کنترل آنجا را به کیوبا برگرداند. یونان به خاطر تطبیق توافق اخیر بین اتحادیه اروپایی و ترکیه به خاطر جلوگیری از ورود پناهجویان به جزایر یونان خواستار کمک کشورهای عضو آن اتحادیه شد. اجرای این توافق از روز یکشنبه آغاز شد، اما هنوز هم صدها پناهجوی بی‌خبر از این توافق از راه‌های غیرقانونی خود را به یونان می‌رسانند. بشار جعفری نماینده حکومت سوریه در مذاکرات صلح ژنو می‌گوید که روی سرنوشت بشار الاسد هیچ مذاکره صورت نمی‌گیرد. در حالی که مذاکرات برای پایان دادن جنگ در سوریه وارد دومین هفته شد، آقای جعفری روز دوشنبه گفت که اولویت دمشق در این مذاکرات تلاش برای مبارزه با دهشت افغانی است. ارجنتین و ایالات متحده تبادله استخبارات مالی را به خاطر مبارزه علیه جرایم سازمانیافته و باندهای قاچاق مواد مخدر است از سر می‌گیرد. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده تا چند روز دیگر از ارجنتین دیدار خواهد کرد. شرکت فناوری اپل روز دوشنبه تولیدات جدید خود را نمایی کرد. آیفون SE جدیدترین مدل تلفن همراه شرکت اپل است که پرده آن 4 اینچ یا 10 سانتی متر قطر دارد و کوچکتر از مدل‌های کنونی آیفون می باشد. اپل گفت این آیفون را به دلیل تولید می کند که بسیاری مردم استفاده از تلفن‌های کوچکتر را ترجیح می دهند. اپل می گوید آیفون SE هرچند کوچکتر است، اما توانایی آن به اندازه آیفون 6 اس می باشد. پایان خبرها.
شنوندگان عزیز، برنامه اول صبحگاهی رادیو آشنا در اینجا به پایان میرسد. تا نیم ساعت دیگر بعد از اینکه همکاران ما در بخش پشتو برنامه خود را تمام کردن، با آخرین اخبار و گزارش‌ها خدمت شما حاضر میشیم.